درس خارج اصول جلسه 67 یک شنبه 15 بهمن 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. مطلب دومی که مرحوم ایروانی رحمه الله داشتن و بعض اساتید ما هم دامت الله در تسدید الاصول فرمودن اینه که در مقابل روایات داله و تخییر روایت حاکمهی وجود داره که تفسیر میکنه اون روایات رو و این حاکم و شارح دلالت میکنه که تخییر حال موردی است که جمع دلالی وجود داشته باشه بین اطرافی که خیال میشه تعارضه، مثل اینکه یکی از خبرین دلالت بر امر میکنه که به حسب ظاهر بدویش اینه که این واجبه، بعد خبر دیگری دلالت بر ترخیص میکنه، که در این موارد خب این خبر داله بر ترخیص قرینه می شود که مراد جدی از اون امر چیه؟ استحباب. یا خبری دلالت بر نهی می کنه که ظاهر نهی بدون حرمته، بعد خبر دیگری دلالت بر ترخیص می کنه که اون خبر داله بر ترخیص قرینه می شه که مراد جدی از اون نهی کراهته. حالا در این موارد که این چنینی هست می‌فرماید که توسعه است، تخییره. در این موارد میتونید به اون امر عمل بکنید و میتوانید به اون ترخیص عمل بکنید. اون ترخیص نمیگه که مستحب که نیست، مثلا گفته اغسل للجمعه، یه روایت دیگه روایت شده لا بأس به ترک غسل الجمعه. حالا شما اینجا مخیری، خواستید به غسل الجمعه عکس میکنی و فضیلت غسل جمعه رو احراز میکنی، خواستید هم به این لا بأس عمل میکنید و ترک میکنید، قهرن نتیجهش اینه که اون فضیلت گیر شما نمیاد، بهره مند نمیشید ازش. اینجا یا در نهیش هم همینجوره، نهی فرموده عن الصلات فی الحمام، در روایت دیگه فرموده لا بأس به صلات فی الحمام. خب این نهی از صلات در حمام حمله بر کراهت میشه، حالا برداشت میشه عقد بکنی. این روایت میسمی، این روایت دلالت میکنه بر این که اینجور جاها تخییره و این که هر جا ما تخییر گفتیم در الزنه ما در جای مختلف گفتیم ازن فتخیر، تو موسع از بر تو توسعه داری، همه جاها مقصود ما از اون توسعه که گفتیم اینجور جاها. پس بنابراین این شارح همه روایاتی میشه که فرموده موسع اون علک انتقی سعته و امثال اینا، همه اون موارد اینجور جاها رو داره میگه. پس بنابراین با وجود این حاکم دیگه اون حرف مشهوری که از روایات تخییر استفاده کردن آقای آخوند و دیگر و عده‌ای از بزرگان دیگر که اگر دو تا خبر متعارض شد در هر بابی از ابواب، چه فرائض چه غیر فرائض، چه تکلیفیات چه وضعیات، مجتهد مخیر است که یکی به اختلاف با او فتوا بدهد، همچین چیزی وجود نداره. بله، حالا عبارت روایتو میخونم فعلا مدعای اینا. خب اینا این بزرگان این مطلب رو میفرمایند. خب روایت میثمه رو گفتیم روایت مفصله ایست. حالا امروز بعد این روایت مفصله رو ولو یک بارم شده بخونیم، چون بعدا هم به این روایت کار داریم. مضمونش شاید هم یه بار خوندم یادم نیست، بله یه قسمتش رو که خوندیم. من این روایت رو الان از مصدر میخونم، یعنی در خود از خود عیون و اخبار رضا علیه السلام. صدوق میفرماد حدثنا ابی و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه، چه حقش بود رضی الله عنه ما بفرماد، چون پدرش هم ارجا میگه الان رضی الله عنه میفرماد. حالا ابی و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه قالا حدثنا سعد ابن عبد الله قال حدثني محمد ابن عبد الله المسمعي قال حدثني احمد ابن الحسن الميسمي انه سئل الرضا عليه السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من اصحابه. حالا یا انه سئل الرضا یعنی میگه ازت سوال شد، یا انهو خود این میسه میگه انهو سأل خودش سوال کرده، سأل الرضا علیه السلام یا سأل الرضا علیه السلام یومن و قد اجتمع اندهو قوم من اصحابه من اصحاب الرضا و قد کانو یتنازعون فی الحدیثین المختلفین عن رسول الله فی الشیء الواحد. دو تا خبری که با هم اختلاف داشتن و درباره یه امر واحد بودن اینا نزاع داشتن این اصحاب که باید اینجا چه کرد فلان اینا. فقال علیه السلام، حضرت سلام الله علیه معیارهایی رو در اینجا بیان فرمودن که کجا خبر رو باید بهش اخذ کنید، کجا باید کنار بگذارید. فقال ان الله عز و جل حرم حرامن، حرامای رو حرام فرموده و احل حلالن، حلالای رو حلال فرموده و فرض فرائض، فرائضی هم واجب فرموده. حالا فما جاء فی تحلیل ما حرم الله او تحریم ما احل الله او دفع فریضت فی کتاب الله رسمها بینون قائمون، که علامت این که این فریضه است واجب است آشکاره و علامتش علامتی است که قائم بر اون امر، تردیدی درش نیست. بلا ناسخ نسخ ذالک، بدون اینکه ناسخی اون آیه رو نسخ کرده باشه. فذالک مما لا یسع الاخذ به، این فذالک خبر اون ماجا است. فما جاء در همچین موردی که مخالف با محرم الله هست یا محل الله هست یا دفع میکنه فریضه ای را، فذالک مما لا یسع الاخذ به، همچین حدیثی لا یسع الاخذ به، که این از همون احادیثی است که دایره حجیت خبر واحد روشن میکنه. یه خبری که مخالف کتابه و مخالف سنته، حالا هنوز سنت نگفت، مخالف کتابه حجت نیست، این جور خبر لا یسع الاخذ به. لأن رسول الله صلی الله علیه و آله، چرا؟ چون پیامبر لم یکن لیحرم ما حرم احل الله ولا لیحلل لیحلل ما حرم الله ولا لیغیر فرائض الله و احکامه. خدا فرموده مثلا در قرآن ارث فلان این مقدار، اون بیاد این فریضه الهی رو تغییر بده، این کار رو نمی کنه پیامبر. ولا لیغیر فرائض الله و احکامه کانه فی ذالک، یعنی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ذالک کله، در حرام و حلال و فرائض متبعا مسلما مؤدیا عن الله عز و جل، عن الله و ذالک قول الله عز و جل ان اتبع الا ما یوحى الی. فکان علیه السلام متبعا لله مؤدیا عن الله ما امره من تبلیغ الرساله. این قصه مرحوم شیخون الاستاد آقای حائری قدس سر رو اینجا یه تعلیقه ای دارن. ایشون میگه این قسمت حدیث لا یخلو عن اعزال، چون ما صدر عن رسول صلی الله علیه وسلم، خب تخصیص میزنه، تقیید میکنه ماورد فل کتاب رو، مخالفت 100% که تباین داشته باشه که نیست. یعنی چی ما چیزی که از رسول الله صادر بشه و فما جا فی تحلیل محرم الله ما کجا داریم؟ یا فی تحریم ما تحل الله او دفع فریضتن، هرچی از اونا هست تحلیل محرم الله نمی کنه، تبصره می زنه، استثنا می کنه، تخصیص می زنه، تقیید. این چی مقصوده؟ این یه اعضالی زد اینجا ایشون می فرمه. از بگم نه، این چون حضرت خود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که به حساب نفع قد کثر الکذابت علی، دروغ می بستن به پیغمبر، اونا دروغای شاخدار به پیغمبر اکرم می بستن، همچنین ائمه بعد علیه السلام. چون همچین مسئله ای وجود داشته که کسانی که افتراء و کذب بر اونا می بستن، اینا برای تنبیه امت که گولم که احادیث رو نخورم، حضرت داره می فرماید که اگر خبری آمد، نگفته آمد، یه خبری اومد به دست شما رسید، دارم میگم پیغمبر فرمود، اگر خبری آمد که میبینید با قرآن سازگار نیست، مخالف قرآن هست، تحلیل حرام میکنه یا تحریم حلال میکنه یا یه فریضه‌ای که در کتاب خدا لذکر مثل حضر الانسان مثلا میاد که نه پیغمبر عوض کرده و امثال اینا، شما اینا رو نپذیرید، اینا لا یسوء الاخذ به اینجور خبرها. این به خاطر این جهت درسته، اونی که واقعا صدر منهم مخالف کتاب الله نیست، اون درسته، بله مخصص و مقید ممکنه باشه، اما چون در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد افرادی بودن که افتراء و کذب می‌بستن، اینه که الله اذن لکم ام علی الله تفترون، به خدا افترا می‌بستن تا چه برسه به پیغمبر. بعد می‌فرماید که خب حضرت این معیار رو بیان فرموده در همه جا. حالا یه روایتی وارد که خدا جسمه که مجسمه و فلان و اینا، نه خب اینا همه مرفوضه، مخالف کتاب خداست، پیغمبر هم چه حرفی رو نمیده. قل تو، اینجا خود این احمد بن حسن میسمی میگوید که قل تو فانه یرد عنکم، خب این معیار رو دادید، این معیار راجع به کتاب خدا خوب بود، حدیثی وارد میشه پیغمبر با کتاب خدا نمیتونه، میفرمایید این حجت نیست. اما فانه یرد عنکم الحدیث به شیء عن رسول الله صلی الله علیه و آله من ما لیس فی الکتاب و هو فی السنه، از نواحی شما ائمه علیهم السلام خبری از رسول الله نقل میشه درباره یه چیزی که تو کتاب خدا تعرضی به اون نیست. مثلا شما از شما میرسه که میفهمید من ادرک رکعتا من الوقت، فقط ادرک الوقت، کجا قرآن هم چیز و صدها و هزارها روایت این چنینی که اصلا در قرآن خبری ازش نیست. ثم یرد و خلافه، خودتون از رسول الله نقل میکنید مطلبی، بعد از خود شما بر خلاف اون فرمایش رسول خدا خبری وارد میشه، اینجا ما چکار باید بکنی؟ این که تحت ضابطه قبل نمیره. فقالم و کذالک، حضرت فرمود در حساب این، نه فرمود که در مورد رسول خدا هم همینجوره که اگر پیامبر یه چیز رو فرموده باشه، تحریم کرده باشه، هیچ وقت ما تحلیل نمی کنیم، اگه تحلیل فرموده باشه هیچ وقت ما تحریم نمی کنیم، یا فریضه ای مثلا اگر حالا نمیدونم فریضه هم شد یا بگه فریضه رو نفرمیده، خلاصه اون دوتا که نام برده میفرمان که و کذالک، یعنی همانند حضرت حق جل و علا، قد نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اشیاء نهی حرام فوافق فی ذلک نهیهو نهی الله تعالی و امر به اشیاء فذلک ذلک الامر واجبا لازما که عدل فرائض الله، یعنی مثل فرائض خدای تعالی، وفا وفا و وافق فی ذلک امره امر الله تعالی، فما جاء فی النهی عن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی حرام ثم جاء خلافه لم یسر استعمال ذلک. اونجا هم همینجوره، لم یسر استعمال ذلک. بله، حالا این فعلا اون گفته ان رسول الله از شما نقل میشه، قدر متیقنش اونجا که علم باشه بعد، ولی اونجا هم که ان علم نباشه قهرن باید حمله بر اونجا کرد.
اون
اونجا که مسلم است پیغمبر اشرف وارد شد، یعنی سنت قطعیه به قول آقای خویی، بله بله اینا همه درسته، فلذا اینا مهمه، چون بعدن بعضی این روایت رو جز روایات ترجیحات شمردن که حضرت داره علاق. اینا نه، اینا معیارهای حجیته نه ترجیح. فکر داره که فیما امر به، اونجا که پیغمبر امر کرده باشه برخلاف اون چیزی بیاد، لا یسوا استعمال ذلک. چرا؟ لأن لا نرخص فیما لم یرخص فیه رسول الله صلی الله علیه و آله، ولا نأمر بخلاف ما امر رسول الله صلی الله علیه و آله. ما این کارا رو نمی کنیم الا لعلت خوف ضرورته. یه وقت بله ضرورت یه چیزی پیش میاد، تقیهی پیش میاد، دماغه حفظ دماء مسلمینی پیش میاد یا حفظ دماء خودمون، یه چیزی بله اینجا ممکنه بگیم این تقیت هم هست. و اما ان نستحل ما حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم او نحرم مستحل رسول الله صلی الله علیه و سلم فلا یکون ذلک ابدا، لانا تابعون لرسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمون له كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعا لامر ربه عز وجل مسلما له، وقال عز وجل ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خدا هم فرموده ما چطور میایم مخالفت میکنیم؟ این پس این جور جاها ما که تحلیل باشه ما چی نداریم، تحریم باشه. اما و ان رسول الله صلى الله عليه واله نها عن اشیاء که لیس نهی حرام، از اشیای نهی فرموده که خب ظاهر نهی حرمته ولی در واقع این چنین نیست، مراد جدی پیغمبر نهی حرام نیست، بل اعافه و کراهه، مراد جدیش اعافه کراهت و اعافه. و امر به اشیاء ظاهر ام وجوبه اما در واقع مرادشون وجوب نیست، لیس امر فرض ولا واجب بل امر فضل و رجحان به دین. ثم رخص فی ذلک للمعلول و غیر المعلول، نه شده یا هم شده بعدن برای کسانی که معلول علتی مریضی چیزی درشون هست یا کسانی که حتی معلول نیستن خفیص داده شده. فما کان عن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی اعافت او امر فضل، این جور موارد فذلک الذی یسع استعمال الرخص فیه اذا ورد علیکم انا فیه الخبران باتفاق یرویه من یرویه فی النهی ولا ینکره و کان الخبران صحیحین معروفین باتفاق ناقل فیهما. اینجا یحتجب الاخذ به احدهما او بهما جمیعا او به ایهما شئت و احببت و وسع ذلک لک من باب التسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله و رد الیه و الینا. خب اینجور جا بله به وسع است که شما به اون رخص اخذ کنید و استعمال کنید، چون نه حرام واقعی نبوده، اون امر واجب واقعی نبوده. منتها اینجا یه عبارتی است که خود این عبارت معناش به قول آقای حائری معلوم نیست که چی میخواد بفرماید. فرماید که اینجا یجب الاخذ به احدهما او بهما جمیعا او به ایه ما شئت و احبب موسلمون علیه. بین این به ایه ما شئت و یجب الاخذ به عهده ما چه فرقه؟ یجب الاخذ به عهده ما او به ما او به ایه ما شئت و احبب یا به هر کدوم خواستی. این چه معنا میده این قسمت؟ احتمال داره که این اشتباه در راوی باشه این قسمت به قرینه زیل، که بعد اون که در زیل میاد اونجا فقط بین دو تا چیز تأخیر اونجا میفرمایم. این معنای محصلی پیدا نمی کنه این عبارت. بله
اخذ به احد ما یعنی
چون تغییر
دیدی
بپذیر به آقا رو ولی به ایه ما یعنی هر روز هر روز یعنی تغییر مداره خب عجیب باید این سوزه روش به الله یجب الاخذ به احد ما او به ما جمعی هم او به ایه ما شد. خب به ایه ما شد هم همون اخذ به یکیست، حالا اطلاق داره دیگه به ما یعنی جمع بکنی بینشون.
اون
نسخه
اویون به احد ما نداره.
بله بنده از روی عیون دارم بخونم، عیون ما با عیون شما فرق میکنه. بعد بعد میفرماید که حالا این مهم نیست، البته به اینم یه اعزالیست به قدیشونشون تعالیق رسدم، یه اینم یه خلاصه اینجا هم قدیش یک. بله به ما عقد بکنی یعنی آره. یعنی به ما که عقد بکنی معناش اینه که میگی مستحبه ولی ترک دارم عمل نمیکنم. اون به هر دو خبر اعتنا کردی. آره. بله عقد به ما یعنی تخصیص میزنی اون رو، یعنی تخصیص که نه معنا میکنید، میگید علازو این اون امره سهبابه اون نهیه کراهته، این چنده عمله به هر دو کردید. بله 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 وقتی که شما
به احده ما هم همین کار انجام میشه که به احده ما سرید میشه.
بله
به احده ما هم یک شو میگیم مستحب، یک شو میگیم مباح انجام میدیم. بله هر گیر به احده ما کافه ما توی این مسئله نیست،
فرق واضحی درست نیست. بالاخره اینجا ما به هر دو عمل بکنیم، اگر انجام دادیم به عنوان چی انجام میدیم؟ خب به اون که عمل کرده داریم انجام میدیم، ولی چون به عنوان واجب انجام نمیدیم در حقیقت به اونم گوش کردیم. اگه ترک میکنیم باز به هر دو داریم در حقیقت عمل میکنیم، از ترک میکنیم خب این ترخیصه. اون یکی هم که جواز ترک درش بوده دیگه، تون استحباب بوده یا کراهت بوده.
احسان از دو ناحیه.
بله
احسان از دو ناحیه، نه از
یه ناحیه. حالا ایشون فقط همین فرموده که این معنا نداره این با اون یکی، ولی اونم هستش. بله فرمایش استاد اینه
نمیشه بگیم به
احنا ما یعنی
همیشه به
یکیش
عمل کن.
کجا این تو نیست که توی باره همیشه به یعنی استمرار، یعنی تخییرش بدویه لزومی نداره. وقتی اعافه و کراهته چطور باید همیشه به یکی عقص بکنی؟ یه خود حدیث این قسمتش هم لا یخلومن اجمال. بعد میفرماین که بعد و کانت تارک و ذالکم انباب لعناد و الانکار و ترک تسلیم رسول الله صلی الله علیه و آله مشرکن بالله العظیم. خب این معیارهایی که حضرت فرمودن، پس اونی که مخالف قرآنه یا اون میره کرانه، اونی که مخالف فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم هست اونم میره کنار و ما نگفتیم مگر لتقیه و چیزی باشه. اما اونجایی که یه امری داریم ظاهرش وجوبه یا یه نهی داریم ظاهرش تحریبه، بعد ترخیص از ما وارد شد، اینجا وسعه کن که بعضا عمل کنی یا یک میشه عمل بکنی.
خود تعمیل هم استراد داره از باب تسلیم رسیدیم.
چرا؟
ما دو روایت تسلیمه، یک نهیه از باب تسلیم نمیتونیم بگیم که نهیه هم بسیدیم باید
بالاخره چرا؟ بالاخره این که من به سر می نهم در مقابل این دو حدیث و حالا یا جمع میکنم یا به یکی عمل میکنم، یا از باب تسلیم به رسول الله و دستور خدای متعال. نه میپذیرم، اینکه اینو میپذیرم میگم مکروهه یا میگم مستحبه و امثال اینا، این چرا این تسلیم به الان خیلی هستن بعضی از چیزها رو نمیپذیرن، بعضی از احکام دینی رو ممکنه سخت باشه براشون، شاید تو ما هم یه خورده باشه. یه وقتی شیخون الاستاد از من سوال کردن که خب مثلا پس به این روایات، بعضی روایات وارد شده که خط نوشتن و یاد دادن خط به زنها مکروهه مثلا، حالا الان شاید صحب باشه خیلی زیر بایی حکم این تسلیم رسول، یعنی مثلا خلاصه این برای بعضی صحبه، واقعا صحبه برای بعضی صحبه. اینا تسلیم رسول الله که اگه پیغمبر ثابت بشه برای روایتش تمام رو چشم ما، باید اونش ثابت بشه که ایشون فرموده، اما اگه ثابت شد فرموده خلو خود نه این متعارض نشد، اینجا جمع عرفی داره، اینجا بله دیگه، یعنی همین امری که ایشون فرموده و خودش کنارش نفرموده شما میاد میفرمایید، این تسلیم به شما، تسلیم به ایشون به شما. بعد حالا تفریع می‌فرماید بر این گفته های قبل به حسب این نقل، فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا او حراما فتبعوا ما وافق الکتاب و ما لم یکن، طبق اون تعریف قبلی دیگه، اون معیاری که داریم، و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن النبی صلی الله علیه و سلم فما کانت السنت موجودا منهیا عن نهی حرام او مأمورا به عن رسول الله صلی الله علیه و سلم امر الزام فتبعوا ما وافق نهی رسول الله و امره و ما کانت السنه نهی اعاف او کراه ثم کان الخبر الاخر خلافه ذالک رخصتون فی ما آفه رسول الله صلی الله علیه وسلم و کرهه و لم یحرمه. حالا اینجا، حالا از اینجا استفاده حکومت و شارعیت کردن این عبارت، فذالک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا او به ایهما شئت، فذالک الذی یسع الاخذ به ما، اینجا اینجا هستش که گشایش از اخذ در اخذ به اون دو یا به یکی، اینجا جای گشایش و اخذه، چند ناظر به جای سیک و فرمودن موسرون علیک انت فی ساعت کذا فرمودن، میگه اینجا جای توسعه است، اینجاست که ما میگیم هر جا گفتیم موضع است بر شما، شما توسعه دارید، اینجاست جایگاهش، اینجور جاییست. فذالک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا او به ایهما شئت و سعک الاختیار من باب تقسیم و الاتباع و رد الی رسول الله. خب اینجا سوال اینه، یعنی نظر به کجا داره؟ همون خبرین متعارضه که دو تا خبر داریم، این دو تا خبرها در مقابلش یک امری یا یه نهی از رسول اللهه که حالا تکلیف ما رو بین این دو تا خبرها داره روشن میکنه، یا نه مخالف ما یکیش از رسول الله معارضش در مقابل اینه، یعنی راجع به کجا داره صحبت میکنه این ذیل؟ خبری من رسول الله که نهی اعافه‌ای واقعی بوده ولی ظاهرش نه، یا امر فضلی و رجعانی بوده در واقع ولی ظاهرش نه، وقت در مقابلش خبری وارد شده، حالا اینجا رو داره میفهمد بین این خبری که عن رسول الله و این خبری که عن ائمه علیهم السلامه، بین این دوتا توسعه هست، یا مفروض اینه که نه دو تا خبر از ائمه هست در مقابل یک خبری از رسول الله صلی الله علیه و آله. یکی از این خبرها ترخیص داره میده در اون مقاله و رسول الله صلی الله علیه و آله، یکی خبرها میگه ترخیص نیست. شما اینجا مخیرید که اون ترخیصه رو بگیری اون هم رو بر استحباب بکنی یا کراهت بکنی، یا نه به اون یکی که میگه ترخیص نیست عقد بکنی و قهرن دیگه بگی برای اون امر و اون نهی مرخصی وجود نداره، پس اون وجود به اون ترام کدومشو داره میگه. فذالک الذی تو مورد و موضع بحث و فما عرض فما ورد علیکم من خبرین مختلفین موضوعش دیگه. حالا این خبرین مختلفین رو داشته میگفتیم کدومه، اینو یه دقتی باید بشه بفرمایید چون اثر داره تو بحث. اینجا جایی که خلاصه توسعه هست بر شما و بعد میفرماید و ما لم تجدوه فی شیء من هذا الوجود، هر خبری که به دست شما رسید و هیچ یک از این وجوهی گفتیم درش نبود، یعنی نه کتاب خدا بود که بتونید ببینید که حجت یا حجت نیست، نه در سنت نبوی صلی الله علیه و سلم بود، و اگرم در سنت بود به این شکلی که ما گفتیم نبود که اون نهی اعافه باشه، جمع دلالی داشته باشه یا امر فضلی باشه. هر وقت اینجوری نبود و ما لم تجدوه فی شیء من هذا الوجوه فردوا الینا علما فنحن اولا بذاله ولا تقولوا فیه و آرائکم و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یعطی اکمون بیان من عندما، که این ذیل دلالت میکنه بر چی؟ بر وجوب توقف. و این از روایات توقفه که دیگه ما الان تا آخرش خوندیم، انشاءالله فردا که روایات توقف رو شروع میکنم بکنیم دیگه این روایات رو به طولهی نمیخونیم. این یکی از روایات توقفه که میفرماید که اگر اینا نبود دیگه توقف باید بکنیم. خب حالا عرض کردیم که محقق ایروانی اینطور فرموده، محقق مؤمن هم دامز الله در تسنید الاصول ایشون فرموده است که این روایت شریفه دلالت میکند فظاهر و کلامهی علیه السلام ان التخییر و توسعت المنقولت انهم علیهم السلام یختص به هذا المورد الذي ليس من التعارض المستقر. پس ائمه چه فرمودن در این جوجان میفهمن ما در این جوجات گفتیم موثقون علیه که تعارضش مستقر نیست، جمع دلالی داره. و هذا الذي وعدناه من دلاله الاخبار على عدم تشریع تخییر في المتعارضين. قبلا گفتیم که تشریع نشده تخییر در متعارضين، ولو روایاتی داریم ولی اون روایات به این روایت تفسیر میشه. فتذکر این فرمایش علمین در این باب. خب در جواب این سخن، یعنی در مقابل این سخن، دو تا مطلب هست. یه مطلب این که آیا این روایت معتبره، تا حالا ما به شارعیتش و حاکمیتش بها بدیم و تفسیر کنیم اونا رو، و ثانیاً علا تقدیر رو جای واقعاً حکومت داره بر اونا یا نداره. اما از نظر سند، حالا من دیگه بحث تفسیرشو برای بعد باید بذاریم دیگه تمام شد و اما سرنخشو عرض بکنم، در این سند همطور که خوندیم، خب تمام من و قرف سند غیر از یکیشون لا کلام فی حدثنا ابی صدوق و پدرش که معلوم از اجلا هن، و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید که این شیخ صدوقه و از اجلا و اکابر اصحابه، این هم که حرفی درش نیست، ابن ولید معروف. قالا حدثنا سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری قومی هم که از اجلا و اکابر و وثاقتش قطعی و مسلمه، اینا اشتوری درشون نیست. حالا سعد ابن عبدالله می فرماد قال حدثنی محمد ابن عبدالله المسمعی قال حدثنی احمد ابن الحسن المیسمی. این احمد ابن حسن میسمی هم شیخ، حالا اول نجاشی، نجاشی رحمه الله در بارش فرموده است که ایشون ثقتون و حالا عبارتش اینجوریه، از کسی نقل میکنه که انهو واقفون و قد روان رضا علیه السلام، واقفیه ولی از حضرت رضا علیه السلام روایت داره همطور که اینجا شیخ هم مکرر فرموده واقفی یا، اما اون واقفی های معاند نبوده، میمده خدمت حضرت رضا و سوال میکرده و رو نقل روایت کرده و اینا. و هو علی کل حال ثقتون، واقفیه ولی آدم ثقه، این صحیح الحدیث معتمدون علی لهو کتاب النوادر. شیخ طوسی هم در فهرست فرموده کوفیون ثقتون، این ثقتون تو پرانتز چون همه این نسخ فهرست نداره، بعضی نسخش داره، صحیح الحدیث سلیمون روا عن الرضا علیه السلام و لهو کتاب النوادر. پس اون آخری هم ثقه است بالاخره و این تعریف ها هم داره ولو واقفیه متاسفانه. بله صحیح الحدیث، هر دوشون دارن صحیح الحدیث. بله حالا اونا میمونه هم این وسطی، این محمد ابن عبدالله المسمعی، اینشون توثیق که نداره تو کتاب رجال هیچی، صدوق در پایان همین روایت میفرماید که کانش این شیخنا محمد ابن ولید سیء الرأی در حق این آقا، اما در این حال میفرماید من با این که شیخون سیء الرأی بود درباره ایشون، اما من این روایت رو وقتی از کتاب الرحمه که مال سعد بن عبدالله کتاب الرحمه که همینجا راویه این حدیثه، وقتی پیش شیخ میخوندم به این حدیث که رسیدیم انکار نکرد و رواه لی، از این جهت من این روایت رو در این کتاب عیون آوردم. این کلام شیخ تو صدوق قدس رو یک مطلب مهمی رو افاده میکنه و اون است که کتاب عیون اخبار و رضا هم کتاب مهمیه، چون کسی حتی ممکنه بگه که سنداش هم باید درست باشه. حالا اینو چون اینجا میگه که من این روایت رو برای این اینجا آوردم، ولی این آدم سیء الرأی بود استاد در بارش، اما چون وقتی خوندم رد نکرد آوردم، معلوم میشه کتاب روایات با وزن رو میخواد ذکر کنه، اعتبار داشته باشه، اعتذار میجویه که اگه من آوردم به خاطر که ایشون انکار نکرد و رواه لی. خود این یه مطلبیست که از این عبارت استفاده میشه که یک اعتباری میخواد بده به کتاب، به روایات این کتاب. خب پس بنابراین مشکل اینه که این آقا نه توثیق که نداره هیچی، مرحوم ابن ولید هم سیء الرأی بوده نسبت به این آقا. آیا این مضر به حجیت این روایت میشود یا نمیشود؟ این بحث فردای ما و اون بحث درالی و صلی الله علیه و سلم.